سازمان فضا و هوانوردی آمریکا ناسا اخیراً اعلام کرد ماه سپتامبر یعنی از 10 شهریور تا 9 مهر امسال گرمترین ماه از زمانی بود که ثبت درجه حرارت کره زمین آغاز شده و همچنین 6 ماه اول سال جاری گرمترین دوره از سال 1880 به این طرف بوده. گرمای ماه آوریل امسال در تاریخ سابقه نداشت. دانشمندان دلیل گرم شدن درجه حرارت کره زمین رو افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین میدونن که ناشی از استفاده بشر از سوخت‌های فسیلی و تخریب جنگل هاست. این گرم شدن و تغییرات اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان خشکسالی به بار آورد، از جمله آمریکا. خشکسالی در آمریکا در 3 سال اخیر کم سابقه بوده. گزارشگران صدای آمریکا در سال 2012 به سراغ مزارعی رفتند و از خشکسالی اخیر و همچنین تدابیری که کشاورزان آمریکایی برای مقابله با این خشکسالی به کار بسته بودند، گزارش‌های تهیه کردند. در بخش نخست این گزارش که همکارانم استیو و کین تهیه کردند، نگاهی داریم به مزارع ذرت در غرب میانه و اثرات خشکسالی بر مزارع و زندگی کشاورزان آمریکایی.
سال 2012 گرمترین سال آمریکا بود. خشکسالی در این سال از 1988 سابقه نداشته. تا اکتبر 2012 نزدیک به 2/3 خاک آمریکا متحمل خشکسالی بود. گرمای هوا به اراضی زراعی نیز لطمه زد و چون آمریکا بزرگترین صادرکننده ذرت و سویا است، خشکسالی آمریکا بر جهان نیز تأثیر گذاشت. افزایش بهای این دو محصول و فرآورده‌های دیگر در بازارهای جهان رکورد شکست. در این برنامه نگاهی داریم به تأثیر خشکسالی سابقه آمریکا بر کشاورزان این کشور و اینکه چگونه تحولات جدید کشاورزی همگام با برخی روش‌های قدیمی می‌تواند اثرات خشکسالی‌های آینده را خنثی سازد. از آغاز بحران در اوایل سال 2012، کین فارابو، خبرنگار صدای آمریکا، شروع به ثبت مشکلات خشکسالی برای کشاورزان در غرب میانه آمریکا کرد.
در اواخر ژوئن گرمای شدید و فقدان باران به کشاورزان ایالت ایلینویز که بزرگترین تولید کننده ذرت کشور است لطمه زد. وزارت کشاورزی آمریکا این منطقه را مصیبت زده اعلام کرد. بخش مکلین در ایلینویز یکی از 1000 بخش در 26 ایالت آمریکا بود که محصولاتش در آغاز فصل رشد پلاسید.
در گرمای بی‌سابقه سال 2012 زیر آفتاب سوزان تابستان، محصول ذرت مزرعه مدهیوز در مکلین ایلینویز پلاسید و از بین رفت. و هر روز آسمان بدون ابر نگرانی و ناامیدی این کشاورز را بیشتر کرد.
هیچ سالی در عمرم بیشتر از امسال روی ذرت سرمایه گذاری نکرده بودم.
ماه ژوئن خوشترین ماه سال 2012 در بیشتر بخش‌های آمریکا بود و خوشه‌های ذرت از آب محروم بودند.
اراضی این ناحیه حاصل خیزترین زمین های دنیا هستند. اینطور نیست که من چاره‌ای به جز کشت و برداشت داشته باشم. حتی اگر فکر کنم با خشکسالی مواجهیم، من مجبورم بکارم و آنچه میتونم برداشت کنم.
مزرعه مدهیوز در مکلین و در قلب ایلینویز قرار دارد و تازه وضع کشاورزان جنوب ایالت وخیم تر از این منطقه است. در اوائل ژوئیه هوای داغ منطقه خسارت زیادی به مزرعه آلن باورز و خانوادهش وارد آورد و آنها شاهد نابودی کشت خود بودند.
هیچ وقت وضع به این بدی نبوده.
خوشهای ذرت در این مزرعه آنقدر خشک و شکننده‌اند که با لمس دست فرو می‌ریزند.
وقتی اونها رو به هم بمالید مثل پودر میشن
و هیچ یک از خوشه‌ها بار نمی‌دهند.
اینها باید الان پوست و گوش داشته باشن ولی فقط پوست دارن.
به دلیل خشکسالی هزاران هکتار از اراضی زراعتی به همین روز افتادند.
سال ویرانگری، صبح از خواب بیدار میشی و میبینی باید 13 ماه دیگه صبر کنی تا حقوق بگیری. محصول ذرت و سویا مثل حقوق ماست.
در اواسط ژوئیه باورز تصمیم شجاعانه ای گرفت. باورز تصمیم گرفت محصول را قبل از موعد برداشت کند.
ما چیزی به دست میاریم به نام علوفه ذرت که برای خوراک دام از اون استفاده میکنیم. اگر اون رو برداشت نکنیم و صبر کنیم، این خوراک دام هم از دست میره. بنابراین قبل از اینکه گرمای شدید و بادخوش ها رو کاملا بسوزونه و به پودر تبدیل کنه، باید به موقع برداشت کنیم.
غبار در همه مزرعه وجود دارد و اکنون که خوشه ها چیده شدند، در معرض باد قرار دارند.
همه مثل پودر شده، مثل ماسه نرم.
قسمتی از خوشه ها چیده نشد تا ماموران بیمه بتواند محصول را بازرسی و ارزیابی کند. آلن باورز و همسرش لوری امیدوارند شرکت بیمه غرامت مناسبی به آنها بدهد تا بتوانند نیازهای زندگی خود را تا سال آینده تامین کنند.
ما رئیس نداریم و کسی به ما کمک نمی کنه. سخته. ما باید با هم کار کنیم. ما زن و شوهر و بچه ها باید با هم همکاری کنیم تا کارها رو به راه بشه.
بقیه زمین باورز زیر کشت سویا است. اما چشم‌انداز این محصول هم خوب نیست.
فکر نمی کنم امسال چیز زیادی برای برداشت بمونه.
همسر لوری میگوید اگر سال دیگر وضع مانند امسال شود، مطمئن نیست که زراعتش که 4 نسل در خانواده اش برقرار بود دوام بیاورد.
اگه سال بعد همینطور باشه، مقابله با اون 5 برابر سخت‌تره.
چالش بروس نیشن برای برداشت محصول ذرت خسارت دیده در اواخر ماه اوت خودش را نشان داد. بروس که در منطقه تیلور ویل زندگی می‌کند، تنها توانست مختصری از محصولش را برداشت کند.
وضعیت تأسف‌باری داریم. حتی نگاه کردن به آن هم برای من سخته.
به دلیل خشکسالی بیشتر خوشه های ذرت در مزرعه بروس رشد کافی نکرده بود. خوشه های کوچکتر از حد معمول ذرت معنایش فروش کمتر است و فروش کمتر مساوی است با درآمد کمتر.
شاید بتوانم 30 دانه از هر خوشه ذرت برداشت کنم.
بروس همچنین میگوید کشت و برداشت در زمانی که هزینه بذر و کود بسیار بالاست نوعی ریسک است، اما او خود را به خطر نمی اندازد.
اختیار دست مادر طبیعته. بعضی از من می پرسن چرا قمار نمی کنم. کار هر روز من نوعی قماره. شما وقتی کش می کنین معناش اینه که دست به قمار زدید.
سال 2012 در جریان برداشت که به دلیل خشکسالی 1 ماه قبل شروع شد، بروس شاهد این قمار بود. او به برکت ارتباط اینترنتی که روی تراکتورش نصب است، مراقب تغییر سریع قیمت ذرت و دانه های سویا بود.
من هر روز به قیمت ها نگاه میکنم. ضمناً مشاوری دارم که در بازاریابی به من کمک میکنه.
بازرگانان عضو شورای بازرگانی شیکاگو نیز در صحن شورا مراقب تغییر سریع قیمت ها از جمله روی سایت grainanalyst.com هستند که ماتیو پیرس آن را میگرداند.
با نزدیک شدن فصل برداشت، نگرانی روستاییان از خشکسالی امسال روز به روز بیشتر میشد و خسارت ها بیش از حد انتظار و پیش بینی شده بود.
پیرس میگوید چشمانداز ذرت و دانه سویا روز به روز بدتر می شود و به سطح جهانی نیز سرایت کرده است.
مازاد محصول قابل صدور به خارج رو به کاهش است و چین، ژاپن، کره جنوبی و مکزیک بیشتر از سایر کشورها اثرات این کاهش صادرات را حس خواهند کرد.
ما همیشه از لحاظ این دو محصول از همه برتر بودیم، اما خشکسالی امسال اثرات منفی دراز مدتی داره و همه اثرات اون رو احساس خواهند کرد،
از جمله همسایگان ما. اما به رغم آنچه که همه با آن روبرو هستند، بروس نیشن وضعیت امسال را فاجعه نمی‌خواند.
من این وضعیت رو فاجعه نمیدونم، یک نوع ضربه و مانع میدونم، یعنی همه رو کمی به عقب میرونه. البته کشاورزان از روحیه قوی برخوردارن و به تلاش و مبارزه خود ادامه میدن. این تنها کاریه که میشه کرد.
Farmers will harvest about 13% less this year than they did last year.
طبق برآورد وزارت کشاورزی آمریکا، کشاورزان سال 2012 13% کمتر از سال 2011 محصول برداشت می‌کنند و این کمترین میزان در 6 سال گذشته است و این درست هنگامی رخ می‌دهد که ذخایر ذرت در سطح جهانی کاهش یافته و تقاضا برای غلات رو به افزونی است.
Those higher prices will have the biggest impact on livestock producers like Eastern Iowa farmer Rob Ewalt.
بیشتر محصول ذرت آمریکا صرف خوراک دام می شود. کاهش محصول ذرت به معنای افزایش هزینه غذای دام است. انتظار می رود در سال بعد بهای گوشت نیز 4% بالا برود. اما اثرات این افزایش را بیشتر دامپروران احساس می کنند که یکی از آنها راب اولت در ایالت آیوا است. در مزرعه رابولت در حومه شهر داونپورت نهری بود که اکنون تقریبا اثری از آن نیست. چراگاه آقای راب همانقدر علف کم دارد که او مجبور است علف خشک و آب آشامیدنی برای دامها را از جای دیگر بیاورد.
فعالیت پرورش خوک بیش از همه صدمه میبینه، زیرا خوک‌ها واقعا به ذرت احتیاج دارن. بعدش هم نوبت به تیور میرسه که زیر فشار قرار میگیرن، چون ذرت تنها چیزی است که مرغ میخوره و ما باید به گاوها هم ذرت بدیم تا بتونیم از آنها شیر بگیریم.
To add insult to injury, not only do those crop farmers have to worry about harvesting that crop.
یک موضوع دیگر که اوضاع را بدتر هم می‌کند، مسئله حمل محصول است که مایه نگرانی دامداران و کشاورزان شده است. فقدان باران در بخش مرکزی آمریکا رودخانه‌ها و دریاچه‌های بعضی مناطق را خشک کرده است. از جمله رودخانه‌هایی که کم آب شده میسیسیپی است که بلندترین رودخانه و یکی از شاهراه‌های آبی آمریکا محسوب می‌شود. این رودخانه یکی از راه‌های مهم برای حمل ذرت و دانه‌های سویا به بنادر بزرگ آمریکا است. وظیفه حفظ قابلیت کشتیرانی در این رودخانه در هنگام خشکسالی بر عهده سپاه مهندسی ارتش آمریکا است.
سروان تری بکوت در عرشه کشتی سپاه مهندسان ارتش آمریکا ایستاده است و به سطح آب رودخانه که پایین رفته نگاه می‌کند.
ببینید الان سطح 5 تا 7 متر نسبت به سال پیش پایین تر رفته. این قالب های شنی که پشت سر شماست پارسال این موقع پیدا نبود.
سال گذشته باران شدید موجب بالا رفتن آب رودخانه شد. الان سطح آب چنان پایین رفته که لاشه کشتی های غرق شده که معمولا زیر آب پنهان هستند کاملا آشکار شدند.
سطح آب پایین رفته و این خیلی بده، اما دنیا به آخر نرسیده. صنعت کشتیرانی کمی از بار خود کم کرده و منتظر روزهای خوبه.
60% از تمامی قله صادراتی آمریکا با کشتی هایی که از آبراه میسیسیپی میگذرد حمل می شوند و هر وقفه‌ای در حرکت آنها اثر چندگانه دارد.
مقادیر هنگفتی سرمایه کشاورزان در معرض خطره. مقادیر زیادی کالا هم باید از رودخانه بگذره. بنابراین تنها موضوع مورد بحث غلات نیست، بلکه مواد شیمیایی و زغال سنگ و خیلی چیزهای دیگه هم باید از رودخانه هم بشه.
جیسون براون مهندس هیدرولیک در ارتش آمریکا میگوید عمق آب برای عبور کشتی باید حداقل 3 متر و عرض آن 91 متر باشد تا کشتی به سلامت بگذرد.
سطح آب خیلی پایینه و پیش بینی میشه که کمتر هم بشه. به همین دلیل ما شروع کردیم بین صنعت کشتیرانی داخل کشور، گارد ساحلی و سپاه مهندسان نوعی ارتباط به وجود بیاریم تا در صورت پایین رفتن بیشتر آب پیش بینی همه چیز رو کرده باشیم.
بخشی از محاسبات و پیشبینی‌ها از ناحیه سروان بکوت و گروه او آغاز می‌شود. آنها نقاط کم عمق را که ممکن است در ترافیک رفت و آمد کشتی‌ها خلل وارد آورد، مشخص می‌کنند.
ما درباره لایروبی هم مطالعاتی کرده‌ایم. بعد کارشناسان تصمیم می‌گیرند که آیا به لایروبی نیاز هست یا باید از گویهای شناور استفاده کنیم. اگر گوی شناور لازم باشد، مطمئناً سریع‌ترین راه حل.
راسل ارد، عضو سپاه مهندسان ارتش آمریکا، می‌گوید با پایین رفتن آب رودخانه، شرکت‌های باربری دریایی باید بار خود را سبک‌تر کنند.
اگر این کارا نکنند درآمدشون کم و خرجشون کم می‌شود.
راسل میگوید رودخانه میسیسیپی کماکان با صرفه‌ترین مسیر برای ارسال محصولات است.
امسال کشاورزان در حالی که چشمشان به آسمان و سطح رودخانه بود، مراقب یک عامل جدید دیگر در بازار ذرت هم بودند. این عامل اتانول نام داره که به یک نیروی عظیم تبدیل شده. تنها ظرف چند سال تولید سوخت اتانولی برای اتومبیل ها اونقدر بالا رفت که دست کم 1/4 محصول ذرت آمریکا رو صرف تولید اون کردند. تقاضا برای اتانول در جوامع روستایی بسیار افزایش یافت، اما خشکسالی باعث جنگ بین خوراک و سوخت شده.
Between fuel and food.
خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هفته دیگه قسمت دوم این گزارش رو با هم خواهیم دید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما simayamerica@voanews.com. شب و روزتون خوش.
سلام و شب بخیر. به نقشه قلم امشب خوش اومدید. در برنامه این هفته کاراگاه ذره‌بین به دست رو زیر ذره‌بین میذاریم، از معمای پیچیده و حل نشدنی یک جنایت میگیم و یه نمایش هم در پاریس میبینیم. با ما باشید در این 15 دقیقه. شلوک هولمز مشهورترین و خبره‌ترین کاراگاه دنیاست، کسی که هیچ وقت به دنیا نیومد و هرگز از دنیا نخواهد رفت. هولمز که یکی از درخشان‌ترین شخصیت‌های داستانی خلق شده توسط نویسنده اسکاتلندی آرتور کنان دویل در موزه لندن جنبه‌های مختلف شخصیتیشو برای میلیون‌ها طرفدارش به نمایش گذاشته.
پلاک 221B خیابان بیکر، این مشهورترین آدرس دنیاست، جایی که در رمان آرتور کنان دویل خانه شرلوک هولمز بود.
جرمی برت، دیوید برگ. در ماجراهای شرلوک هولمز. اثر سر آرتور کنان دویل.
حالا جایی در همان حوالی موزه شبیه خانه او احداث شده تا مردم بتوانند پا جای پای شخصیت مورد علاقهشان بگذارند. اما موزه لندن هم به تازگی با راه اندازی نمایشگاهی در نوع خود کم نظیر در لایه‌های ذهن این کاراگاه زیرک انگلیسی کندوکاف می‌کند و رد پای شرلوک هولمز را از 127 سال پیش در رمان کنان دویل تا امروز در قالب یک کاراگاه مدرن در مجموعه تلویزیونی دنبال می کند. به گفته الکس برنر، مدیر اجرایی نمایشگاه، از آنجایی که هنوز مردم علاقه زیادی به شناخت و درک بهتر شخصیت و ذهنیت هولمز دارند، نمایشگاه سعی می کند از آتش این کنجکاوی بکاهد. این اولین نمایشگاه در نوع خود است که پس از 60 سال طرفداران شرلوک هولمز را به دنیای مرموز و جالب او دعوت می کند. دفترچه هایی داریم که اسمشو گذاشتیم ساوت سی، جایی در جنوب انگلیس که کانن دویل اونجا زندگی میکرد. محل تولد این نوشته ها هم همونجاست، از جمله نوشته ای که برای اولین بار ایده شرلوک هولمز در اون مطرح شد. این چرک نویس مطالعه سرخ است، اولین رمان از مجموعه شرلوک هولمز که نشان می‌دهد چطور کنان دویل برای شخصیت‌هایش اسم انتخاب می‌کرد. مثلا نام دکتر واتسون اورموند ساکر بود و اسم شرلوک هولمز شرین فورد هولمز. آدرس خانه شرلوک هولمز هم در چرک نویس‌ها به عنوان محلی عیان نشین توصیف شده، چیزی که در داستان منتشر شده مطرح نشده است. دو رمان نخست کنان دویل با اقبال کمی روبرو شد، اما چاپ داستان‌های کوتاهش در مجله استرند شرلوک هولمز را به عنوان پدیده ادبی معرفی کرد.
شخصیتش ارزش‌هایی را در خود نهفته داره که جاودانه هستند. اینکه یک سوپرمن در جامعه باشه احساس اطمینان و امنیت رو با خودش برمغان میاره. یعنی میدونی یکی هست که میتونی بهش تکیه کنی و حلال مشکلاتت هست. یکی که احساساتی نمیشه و فقط بر اساس منطق عمل میکنه. گاهی ممکنه اعصابت رو خرد کنه، اما میتونه هر معمایی رو خیلی سریع حل کنه.
نمایشگاه همینطور رابطه شرلوک هولمز را با شهر لندن تصویر میکند. لندن عصر ویکتوریا با درشکه‌ها و کوچه پس کوچه‌های تاریک و مهالودش. لندنی که در حال تغییر چهره بود و رفته رفته پیشرفته و مدرن می‌شد.
تصویری که به ما اجازه میده وارد دنیای فراموش شده عصر ویکتوریا بشیم. دورانی که با شخصیت‌های خارق‌العاده و رویدادهای شگفت‌انگیز شناخته میشه. شرلوک هولمز دریچه‌ای باز میکنه به سوی دنیایی که کندوکاو در اون بسیار ارزشمنده.
دیوید کاناداین، مورخ، معتقد است هرچند فضایی که کانان دویل در داستانهایش توصیف میکند تصویری شفاف و زنده است، اما در برخی از موارد گمراه کننده است.
هرچند صدای پای اسبا و قدم زدن در خیابون مهالود بیکر که از نور تک چراغ‌ها روشن بود تصویر غلطی نیست، اما در داستانهای کنن دویل خبری از ترافیک سنگین لندن، بوی مدفوع اسبا و ناهمواری خیابان‌ها نیست. در هر حال چیزی که جذابیت شرلوک هولمز را در طول این سال‌ها حفظ کرده شخصیت در حال تغییر است.
شخصیتی که گاه به شکل قهرمانی شکست ناپذیر ظاهر می شود و گاه به عنوان اشرافزادهی خوشگذران.
از طرفی سوپرمنه که میتونه هر کاری رو انجام بده و البته در نظر داشته باشین که سوپرمن قبل از هولمز و واتسون خلق شده. از طرف دیگه هم شخصیتی شبیه اسکار وایلد داره، آدمی اهل ذوق و خوشگذرون و بعد به واسطه شغلش تبدیل به قهرمانی پرشور و غیر قابل نفوذ میشه.
نمایشگاه همچنین تعدادی از ابزار و وسایلی را که شرلوک هولمز برای کشف معمای جنایت از آن استفاده می کرد به نمایش گذاشته، از جمله لوازم گریم و کلاهگیس هایی که برای پنهان کردن هویتش استفاده می کرد. کانان دویل یک بار در سال 1893 شرلوک هولمز را در بازی سایه ها توسط پروفسور موریاتی کشت، اما اعتراض خواننده ها باعث شد 10 سال بعد دوباره او را بازگرداند. کانان دویل در سال 1930 چشم از جهان فرو بست و هرگز تصور نمی کرد شخصیتی که خلق کرده 84 سال بعد از مرگش هم زندگی کند. دیوید کاناداین، مورخ، یکی از جالبترین جنبه‌های شخصیتی شرلوک هولمز را روان گسیختگی و غیر قابل پیشبینی بودن او می‌داند. چیزی که او را در قرن 21 هم با بازی درخشان بندیک کامبربچ از نو خلق کرد. نمایشگاه شرلوک هولمز، مردی که هرگز زندگی نکرد و هرگز نخواهد مرد، تا 12 ماه آوریل در موزه لندن برپا خواهد بود.
درست یک سال قبل از اینکه شرلوک هولمز در خیابون‌های لندن قدم بزنه و مچ زیرک‌ترین جنایتکارا رو بگیره، یک قاتل زنجیره‌ای خطرناک زنان روسپی محله فقیرنشین وایت چپل رو سلاخی می‌کرد. قاتلی که لقب جک سلاخ رو بهش داده بودن و هیچ وقت پیدا نشد. البته تا یک ماه پیش که کتابی منتشر شد و نویسندش ادعا کرد این قاتل مرموز عصر ویکتوریا رو پیدا کرده.
کمتر کسی است که از ماجرای جک سلاخ که در سال 1888 لرزه به اندام ساکنان لندن انداخت خبر نداشته باشد. قتل‌های بی‌رحمانه او دستمایه چندین کتاب و فیلم قرار گرفته. حتی موزه‌ای در لندن به این داستان اختصاص دارد. موزه امروز میزبان نویسنده است که ادعا می‌کند پرده از این راز قدیمی برداشته. راسل ادواردز میگوید برای ادعایش دلیل علمی دارد و از نتیجه‌ای که به آن دست پیدا کرده 100% مطمئن است. ادواردز در تحقیقاتش از کمک یک دانشمند علم فارنزیک بهره برده که توانسته از روی DNA باقی مانده روی شال یکی از قربانیان قاتل را پیدا کند. قاتلی که گفته می شود یک مهاجر 23 ساله لهستانی به نام آرون کاسمینسکی بوده که البته یکی از مظنونین اصلی قتل بوده. ادواردز میگوید دشواری زندگی قربانیانی که از روی فقر و ناچاری به روسپیگری روی آورده بودند در هیاهوی پیدا کردن قاتل و کشف این راز گم شد. نویسنده و تیم راهنمایش امیدوارند کشفشان به پلیس کمک کند تا بعد از 126 سال یکی از مرموزترین و تلخترین پرونده های قتل لندن را ببندد.
اما کسی که در کتاب به عنوان قاتل معرفی شده ممکنه بیگناه باشه. چطور؟ چون دانشمندی که روی شال یکی از مقتولین آزمایش ژنتیکی انجام داده بود اشتباه کرده، اشتباهی که باعث شد خیال کنه یک جهش ژنتیکی نادر رو پیدا کرده، در حالی که روزنامه ایندیپندنت سراغ چند دانشمند دیگه رفته و در نهایت اعلام کرده که این جهش ژنتیکی اصلا نادر نیست و در واقع هر کسی که اون موقع در اروپا زندگی میکرده میتونه قاتل باشه. بنابراین معما همچنان حل نشده باقی موند. شاید اگه پرونده جنایت در دستان شرلوک هولمز قرار میگرفت، قاتل رو همون 126 سال پیش پیدا میکرد. مجسمه ها سکوتشون رو شکستن. تعجب نکنید، در لندن و منچستر 35 مجسمه شروع کردن به گفتن داستانهای گذشته، اون هم با صداهایی که برای مردم انگلستان خیلی آشناست. هر کسی که یک موبایل هوشمند داشته باشه میتونه اونو مقابل علامتی که نزدیک مجسمه است بگیره، اون وقت تلفن زنگ میزنه و جملاتی از نویسنده های سرشناس بریتانیا با صدای هنرپیشه ها و شخصیت های معروف دیگه به گوش میرسه. از جمله مشهورترین این مجسمه های سخنگو مجسمه ملکه ویکتوریاست و همینطور مجسمه مردی که امشب زیاد در موردش صحبت کردیم، بله، شرلوک هولمز.
It is strange but not entirely unpleasant.
عجیبه ولی هیچ ناخوشایند نیست که خودم رو اینجا میبینم که تا ابد همین جایی ایستادم. مطمئنم که تا حالا پی بردین که دوستان و ستایشگران بیشماری به دیدن من میان، چون خیلی‌هاشون روی پای راست من نشستن.
مجسمه های سخنگو بخشی از یک طرح توسعه هنر برای مردمه که یک مؤسسه غیر دولتی در لندن به نام سینگ و یا آواز به راه انداخته. سراغ کسی که از فقر، ولگردی، دزدی، قانون شکنی و زندان تبدیل به نویسنده شد. استعداد ژان ژونه نمایشنامه نویس فرانسوی رو ژان کوکتو کشف کرد و بعدها وقتی محکومیت‌های متعدد ژونه رو تا پای حبس ابد پیش برد، کسانی مثل پیکاسو پادرمیونی کردن و نجاتش دادن. نمایش سیاه زنگی ها یکی از آثار ارزشمند این نمایشنامه نویس فرانسویه که به کارگردانی باب ویلسون، کارگردان آوانگارد آمریکایی، در پاریس روی صحنه رفته.
نمایشی ابزورد، نمایشنامه‌ای که گفته‌هایش همانقدر ارزشمند است که ناگفته‌هایش. سیاه زنگی‌ها نمایشی در درون نمایش دیگر است. بازیگران سیاه پوست ماجرای قتل زنی سفید پوست را پیش روی نخبه‌های سفید پوست بازسازی می‌کنند. نقش تماشاگران سفید را بازیگران سیاه پوست ایفا می‌کنند که ماسک‌های سفید بر چهره زدند. ژان ژونه نویسنده این نمایشنامه یک فرانسوی سفید پوست است با زندگی شبیه نمایشنامه هایش، پوچ، مبهم، پرماجرا و عجیب. ژونه سیاه زنگی ها را در سال 1958 و به مناسبت استقلال کشور غنا نوشت و شاید هرگز تصور نمی کرد 57 سال بعد نمایشنامه اش همچنان جذاب باشد و یکی از آوانگاردترین کارگردان‌های دنیا آن را در زادگاهش پاریس روی صحنه ببرد. کارگردانی که برای ایرانی‌ها هم نامی آشناست. او در سال 1972 و در جریان جشن هنر شیراز نمایشنامه کوه کارا در کوه هفت‌تنان شیراز به اجرا گذاشت. نمایشی 168 ساعته که آن را به 7 تم مختلف تقسیم کرد و هر کدام را در یک روز و در یکی از دامنه‌های کوه به اجرا گذاشت. ویلسون بیشتر از متن نمایش به صدا، رنگ، زمان و نور توجه می‌کند.
ریتم کار به گونه‌ای که تصویر را در کنار متن نمایش قرار می‌ده. تصویر می‌تونه یه داستان رو روایت کنه. نمایشنامه داستانی دیگر رو یا هر دو رو.
روی کردی که گاه بازیگران را گیج می‌کند.
این باعث پیچیدگی کار میشه، به این معنا که بازیگر میخواد به متن نمایش وفادار بمونه، اما برای باب ویلسون مفهوم واقعی و شاعرانگی اثر نه در متن که جای دیگه ای نهفته است.
جایی میان چیدمان صحنه، نور، موسیقی و تضادهای اغراق‌آمیزی که در واقع نماد کار ویلسون است.
ما دو دست داریم و یک بدن. مغز ما به دو بخش تقسیم شده، اما یه ذهن بیشتر نداریم، مثل یینگ و یانگ، سیاه و سفید.
با سایه های خاکستری که مخاطب را گیر می اندازد و او را وادار می کند با درکی عمیق تر به نژاد و تبعیض نژادی بنگرد و هویت هر رنگ را دوباره برای خود تعریف کند.
به پایان نقشه قلم این هفته رسیدیم. ممنونم از همراهی تک تک شما تا این ساعت. منتظرتون هستم در فیسبوک و پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا میبینمتون. شب و روزتون خوش.